بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. من مسعود ملک هستم و با همکارانم در 30 دقیقه آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان در مجله خبری نیمه شب با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم امیر آرمی راهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
درود به شنونده عزیز و گرامی. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل روز پنجشنبه با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن گفتگو می‌کند. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید اوضاع عراق، افغانستان، روند صلح خاورمیانه، برنامه هسته‌ای ایران محور گفتگوهای دو رهبر آمریکا و آلمان خواهد بود. ناو هواپیمابر جان سی استنیتز آمریکا را به قصد خلیج فارس ترک می‌کند. این ناو هواپیمای آمریکایی قرار است در منطقه خلیج فارس مستقر شود. یک مقام عالی رتبه وزارت دفاع آمریکا می‌گوید اعزام این ناو به خلیج فارس در پی درخواست مرکز فرماندهی آمریکا صورت گرفته است. نخست وزیر اسرائیل هفته آینده به چین می‌رود. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه برای گفتگو با مقام‌های چین به پکن وارد می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه چین می گوید چین و مردم اسرائیل دوستی عمیقی دارند. و نامزد ریاست جمهوری ترکمنستان وعده داده است در صورتی که به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شود ممنوعیت های استفاده از اینترنت را لغو کند.
با سپاس از امیر آرمین که نگاهی داشت به خلاصه خبرها تا این ساعت. اشاره کوتاه می‌کنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. آغاز به کار 110 کنگره آمریکا به ریاست نانسی پلوسی در مجلس نمایندگان. دیدار حسنی مبارک و اهود اولمرت در شرم الشیخ مصر. حمله یک رهبر مسیحی لبنان به حکومت اسلامی ایران. همچنین گزارشی از لس آنجلس درباره برنامه آرنولد شوارزنگر فرماندار ایالت کالیفرنیا برای بیمه درمانی رایگان همه کودکان در این ایالت. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در یک حرکت تاریخی نانسی پلوسی نماینده کالیفرنیا از حزب دموکرات و رهبر اکثریت مجلس را به ریاست برگزید. در تاریخ بیش از دو قرنی که کنگره آمریکا وجود دارد این نخستین باری است که یک زن به مقام ریاست مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میرسد. شرح بیشتر در گزارش پریچهر فرزام.
اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ساعتی پس از نیمروز پنجشنبه 4 ژانویه سرخوش از پیروزی خانم پلوسی را به ریاست مجلس انتخاب کردند. زنی برای نخستین بار در تاریخ آمریکا نشسته بر کرسی ریاست مجلس نمایندگان. نانسی پلوسی با 233 رأی به ریاست مجلس برگزیده شد. نانسی پلوسی پس از آنکه چکش معروف رئیس مجلس نمایندگان را از رهبر اقلیت یعنی اقلیت جمهوری خواه تحویل گرفت، طی سخنرانی خود ابتدا به همکاری با جمهوری خواهان اشاره کرد و گفت ما امروز کار خود را با روحیه همکاری نه با هواداری یک جانبه حزبی شروع می کنیم. ما بار دیگر کار خود را آغاز می کنیم. خانم پلوسی گفت
It's an historic moment for the Congress. It's an historic moment for the women of America.
این یک لحظه شروع برای کنگره است. یک لحظه شروع برای زنان آمریکا است. نانسی پلوسی که بارها سخنانش با کف زدنهای فراوان اعضای مجلس نمایندگان همراه بود، در ادامه سخنان خود گفت:
We waited through the many years of struggle to achieve our rights. But women weren't just waiting.
هرگز نباید ایمان و اعتقاد را از دست داد. ما در پی سالها پیکار و مبارزه در انتظار به دست آوردن حقوق خود بوده ایم. اما زنان تنها در انتظار نمی نشینند. زنان فعالیت می کنند. نانسی پلوسی رئیس مجلس سپس گفت:
We worked to redeem the promise of America that all men and women are created equal.
ما کار می‌کنیم تا به وعده‌های آمریکا جامعه عمل بپوشانیم، به اینکه همه مردان و زنان برابر آفریده شده‌اند. دموکرات‌ها در سنای آمریکا نیز اکثریت را به دست آورده‌اند. در سنا هری رید دموکرات از ایالت نوادا ریاست اکثریت را بر عهده دارد. خانم پلوسی می‌گوید: بگذارید همگی با هم این 100 ساعت کار در کنگره را چنان کنیم که نشان صادقانه ترین و بازترین آن در تاریخ باشد. آخرین نظرخواهی در سطح کشور در هفته گذشته نشان می‌دهد که دموکرات‌ها در رابطه با اقداماتی که می‌خواهند در شروع کار انجام دهند از پشتیبانی قدرتمندی برخوردارند.
گزارش پریچهره فرزام را می‌شنیدید. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز پنج شنبه در استراحتگاه خود در بندر شرم الشیخ در ساحل دریای سرخ با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. دیدار رهبران مصر و اسرائیل با هدف از سر گرفته شدن روند صلح اسرائیل با فلسطینی هاست. دو رهبر در ضمن می‌خواهند از موضع میانه روح محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در برابر گروه تندرو حماس که کابینه را در اختیار دارد اعلام پشتیبانی کنند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
دیدار روز پنجشنبه که در استراحتگاهی در شرم الشیخ صورت گرفت، دومین دیدار اهود اولمرت و حسنی مبارک از ماه مه تا کنون است، زمانی که آقای اولمرت سر نخست وزیری اسرائیل را بر عهده گرفت. به گفته وزیر امور خارجه مصر، در کنار گفتگوها برای از سرگیری روند صلح خاورمیانه، دو رهبر مصر و اسرائیل در مورد احتمال آزادی سرباز اسرائیلی که در ماه ژوئن توسط شبه نظامیان فلسطینی به گروگان گرفته شد، گفتگو خواهند کرد. به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، گروه‌های فلسطینی خواستار آزادی 1500 زندانی فلسطینی در ازای آزادی این سرباز اسرائیلی هستند. دیدار روز پنجشنبه میان اهود اولمرت و حسنی مبارک همچنین به منظور حمایت از محمود عباس رهبر میانه روی فلسطینی صورت گرفت. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مصر، این دیدار پیش درآمدی برای دیدار محمود عباس و اهود اولمرت نیز خواهد بود که آخرین دیدارشان کمتر از 10 روز پیش در روز 23 دسامبر صورت گرفت. اسرائیل با کمک مصر در تلاش است در نبرد قدرتی که میان جنبش فتح محمود عباس و حماس، حزب حاکم بر کابینه فلسطینی در جریان است، از رهبر فلسطینی حمایت کند. تنش‌ها میان دو گروه رقیب فلسطینی حدود 2 هفته پیش شدت گرفت، زمانی که محمود عباس اعلام کرد خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس در سرزمین‌های فلسطینی است. بنجامین بن الایزر وزیر زیربنای اسرائیل اخیراً اعلام کرد این کشور با حمایت از محمود عباس باید به او اجازه دهد با شبه نظامیان حماس که در ایران آموزش دیده و از تهران حمایت مالی می‌شوند مبارزه کند. ملاقات روز پنجشنبه اهود اولمرت و حسنی مبارک همچنین پیش درآمدی برای دیدار وزیر امور خارجه آمریکا خواهد بود که حدود 10 روز دیگر در تلاش برای از سرگیری گفتگوهای صلح خاورمیانه که از سال 2000 متوقف شده است دوباره به منطقه سفر خواهد کرد.
مهدیه جاوید درباره دیدار حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در بندر شرم الشیخ گزارش می‌داد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما گزارش‌هایی در باره رویدادهای در ارتباط با ایران کسری بودجه، برداشت‌های بی‌رویه از ذخیره ارزی، رشد نقدینگی و تورم و گرانی کالاهای ضروری و مسکن در مقیاس‌های بی‌سابقه یا کم سابقه در سال 1385 کارشناسان اقتصاد ایران را با نگرانی بسیار روبرو کرده است. تا جایی که پرویز داوودی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، که با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و تأمین عدالت اجتماعی به این مقام رسید، گفته است با افزایش قیمت اقلامی چون سیب زمینی و حبوبات که او آنها را غذای اصلی طبقات کم درآمد جامعه معرفی کرده، نیز از سفره دو دهک پایینی جامعه حذف می شود. نازی عظیما در گفتگو با دکتر فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، به این مسائل پرداخته است. با هم گوش میکنیم.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 2005 4.4% اعلام کرده است. بر اساس پیشبینی واحد اطلاعات اکونومیست، نرخ تورم در ایران امسال به 15.8% می رسد. پرویز داوودی، معاون رئیس جمهوری، گفته است قوت غالب 1/5 جمعیت ایران نان و ماست است و درآمد 4.5 میلیون نفر از مردم ایران روزانه کمتر از 1,000 تومان است. در همین حال رشد نقدینگی با افزایشی بی سابقه به 35% رسیده است و نایب رئیس اول کمیسیون بودجه و برنامه ریزی مجلس میزان کسری بودجه را امسال 7000 میلیارد تومان اعلام کرده است. کارشناسان اقتصاد این موارد را زنجیروار به هم مربوط می‌دانند. کسری بودجه و برداشت از ذخیره ارزی به رشد نقدینگی شتاب می‌بخشد و به تورم دامن می‌زند و اقتصاد کشور را به ورطه خطر نزدیک می‌کند. در گفتگو با دکتر فریدون خاوند از علت افزایش نرخ تورم می‌پرسم.
پدیده تورم پیامد هشداری هست که از مدت‌ها پیش داده می‌شد به آقای محمود احمدی نژاد و به خصوص گفته می‌شد که با افزایش عظیم هزینه‌های دولتی و با تزریق انبوه دلارهای نفتی در شبکه اقتصادی کشور، حجم نقدینگی به سرعت افزایش پیدا می‌کنه و این موجب تورم میشه. محمود احمدی نژاد و همکاران ایشون معتقد بودند که در ایران رابطه بین نقدینگی و تورم قطع شده و این مسئله رو رد می‌کردند. وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده نشان میده که هشدار جمع زیادی از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه در ایران هشدار درستی بوده و یکی از علل این افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های دولتی است که منجر شده به کسری بودجه در ایران. کسری بودجه دامن میزنه به افزایش نقدینگی و تورم و برای جبران کسری بودجه دولت احمدی نژاد تردیدی نکرده در برداشت انبوه از حساب ذخیره ارزی.
به گفته مدیران اقتصادی دولت پیشین، برنامه 20 ساله و برنامه 5 ساله چهارم و حتی برنامه بودجه 1 ساله دولت فعلی توسط دولت آقای احمدی نژاد زیر پا گذاشته شده است.
بخش عمده کارشناسانی که برنامه چهارم رو تدارک دیدند، در حال حاضر از بسیاری از ادارات و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنار گذاشته شدند و این برنامه در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده. از جمله نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری 8% پیش بینی کرده بود و ما به زحمت می توانیم به نرخ 5% برسیم. پیش بینی کرده بود که از درجه وابستگی بودجه ایران به نفت کاسته بشه، در حالی که در تاریخ معاصر ایران هیچ بودجه‌ای به اندازه بودجه آقای احمدی نژاد نفتی نبوده.
و این همه چه نقشی در زندگی مردم دارد؟ فریدون خاوند بر تاثیر این اوضاع به ویژه بر مسئله مسکن تاکید می‌کند.
قربانیان اصلی تورم در ایران قشرهای آسیب پذیر جامعه است. بخش بزرگی از نقدینگی گویا به طرف مسکن سرازیر شده و نه فقط در بین تهیدستان، بلکه حتی طبقه متوسط دستیابی حتی به یک مسکن بسیار بسیار کوچک تبدیل شده به یک رویای دست نیافتنی.
مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه متمم بودجه سال 85 به دولت اجازه داد که 80% کسری بودجه 7000 میلیارد تومانی امسال را از صندوق ذخیره ارزی و 20% آن را از محل فروش شرکت‌های دولتی تأمین کند.
نازیه عظیما بود در گفتگو با دکتر فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس. ولی جنبلات، رهبر حزب سوسیالیست پیشرو در لبنان، حکومت ایران را متهم کرد که مانند شهرک سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی با صرف صدها میلیون دلار در پی خریدن اراضی در مناطق سنی نشین لبنان است. از سوی دیگر مفتی جبل لبنان نیز میگوید حزب الله لبنان که از تهران دستور میگیرد در پی کودتای نظامی علیه به گفته او دولت ملی لبنان است. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
ولی جنبلات میگوید حکومت ایران از طریق حزب الله و دیگر عوامل خود بران است تا با خریدن اراضی در جبل لبنان این منطقه را تحت تصرف خود درآورد. بیشتر ساکنان این منطقه سنی هستند. ولی جنبلات میافزاید جمهوری اسلامی این هدف خود را در مناطق دیگر لبنان نیز دنبال میکند. وی این اقدام را اجرای طرح مجوس خواند. اعراب صفت مجوس را به تحقیر برای ایرانیان زرتشتی و در مواردی برای همه ایرانیان به کار می‌برند. ولی جنبلات در گفتگو با ارگان اینترنتی حزب سوسیالیسم پیشرو می‌گوید جمهوری اسلامی سیاست اسرائیل در مناطق فلسطینی را برای شهرک‌سازی در لبنان دنبال می‌کند. وی میگوید تهران برای پیش بردن این سیاست میلیون ها دلار در اختیار حزب الله لبنان قرار داده است. وی میگوید دلال های زمین به دنبال سودهای کلان هستند و به همین خاطر از مدت ها پیش به خدمت جمهوری اسلامی در آمدند. رهبر حزب سوسیالیسم پیشرو می‌افزاید جمهوری اسلامی بران است تا با اجرای این طرح ترکیب اجتماعی لبنان را در هم بریزد تا زمینه برای اجرای سیاست‌هایش در مناطقی که اکنون در کنترل حزب الله نیست فراهم شود. وی به مردم جبل لبنان و دیگر مناطق در لبنان هشدار داده است تا تسلیم دلارهای نفتی ایران نشوند و سرزمین خود را به حکومت ایران نفروشند. ولی جنبلات پیش از این نیز مانند بسیاری دیگر از چهره‌های سیاسی لبنان حکومت ایران را متهم کرده است که قصد تسلط یافتن بر لبنان را دارد. همزمان با اظهارات اخیر او شیخ محمد علی جوزو مفتی جبل لبنان نیز گفت حزب الله لبنان در پی براه اندازی یک کودتای مذهبی علیه حکومت فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان است. وی افزود تظاهرات پیاپی این سازمان و پافشاری آن برای برگزاری انتخابات تازه بخشی از برنامه حزب الله برای رسیدن به هدفهایش است. مفتی جبل لبنان به حزب الله توصیه کرد که از فتنه انگیزی مذهبی در لبنان دوری کند. وی نیز بارها جمهوری اسلامی را به تلاش برای براندازی حکومت فؤاد سنیوره متهم کرده است.
گزارش فریده رهبر را می شنیدید. روزنامه تایمز لندن در یک مقاله بلند روز پنجشنبه از اتحاد اعلام نشده اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی و بریتانیا علیه نفوذ ایران و خیزش شیعه در منطقه سخن به میان آورده و میگوید نشانه هایی در دست است که شاید دولت بوش به جای گوش دادن به پیشنهادهای گروه بیکر همیلتون و گفتگوی مستقیم با حکومت اسلامی ایران موضع سختی در قبال ایران و گروه های شبه نظامی شیعه در منطقه در پیش بگیرد. امیر آرمین چکیده مقاله را به فارسی گزارش می‌دهد.
آنها که فکر می‌کنند با اعدام صدام حسین مسئله عراق وارد فصلی تازه شد و پرونده حزب بعث این کشور بسته، بهتر است در این فکرشان بازنگری کنند، چون آنچه از میراث بوش بلر در خاورمیانه باقی مانده خاورمیانه است درست شبیه اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم. یک سوی این بحران و اتحاد در چنان جنگی آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و بریتانیا هستند و سوی دیگر ایران و خیزش اسلام شیعی. تایمز صحنه آغازین جنگ را اینطور توصیف می‌کند: حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و حمله به مواضع حزب الله لبنان، به موازات تهاجم سربازان آمریکایی بریتانیایی در سرکوب شبه نظامیان شیعه عراقی و اقدام عوامل سعودی در تضعیف دولت عراق که متحد ایران است. نخستین نشانه های چنان ائتلافی به نوشته تایمز لندن اقدام تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در جلوگیری از تحقیق پارلمان در مورد رشوه گرفتن شاهزادگان سعودی از مقاطعه کاران بریتانیایی بود. آقای بلر چنان تحقیقی را مغایر منافع ملی بریتانیا در عراق، جنگ با تروریسم و تیره شدن آینده صلح اسرائیل با فلسطینی ها قلمداد کرد. بعد هم در دبی از هلال میانه رو به منظور پیشگیری از قدرت گرفتن روزافزون ایران در منطقه سخن گفت. همزمان با اقدام آقای بلر، امیر ترکی فیصل، چهره برجسته دستگاه امنیتی سعودی ها، در 3 دهه گذشته از سفارت کشور در واشنگتن استعفا داد. او طرفدار سیاست ملایم‌تری نسبت به قدرتگیری شیعه در عراق و طرفدار گفتگوی مستقیم آمریکا با ایران بود. گروه رقیب ترکی طرفدار سیاست خشن در قبال آنچه توطئه مسیحی شیعی می‌خواند شده و از مدارای آمریکا با نفوذ ایران در عراق به شدت انتقاد می‌کند. تایمز می نویسد نبرد قدرت در سعودی با انتشار مقاله نواف عبید، مشاور امنیتی ترکی فیصل، در واشنگتن در نیمه ماه دسامبر آفتابی شد. نواف عبید به ظاهر همکار ترکی فیصل، اما در باطن با گروه رقیب همکاری نزدیک دارد. نواف عبید در آن مقاله هشدار داد با خروج پیش از موقع سربازان آمریکایی از عراق در راستای طرح همیلتون بیکر، سعودی‌ها ناچارند به طرفداری از سنی مذهبان در عراق اقدام کنند و دست به مداخله بزنند تا جلو قدرتگیری بیش از حد شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران در عراق را بگیرند. ترکی بیدرنگ نواف عبید را اخراج کرد، اما خود او هم از سوی تندروها برکنار شد. در داخل عربستان سعودی گفته‌ها علیه ایران روز به روز تندتر می‌شود و یک روزنامه سلفی نوشته است ایران از اسرائیل خطرناک‌تر است. انقلاب ایران به حضور فارس‌ها در منطقه انجامیده و این یک برخورد واقعی تمدن‌هاست. رابطه اسرائیل و ایران در ذهنیت حکومت و دستگاه‌های پرنفوذ عربستان سعودی ما را به سومین رویداد، یعنی تحریم ایران در شورای امنیت می‌رساند. تایمز می نویسد اگر واقعا ایران در صدد تولید بمب اتمی باشد، اسرائیل مصمم است جلو آن کار را بگیرد. از راه دیپلماسی نشد، از راه نظامی. اینکه بمباران‌های اسرائیل تا چه پایه تأسیسات اتمی ایران را نابود می‌کند روشن نیست، اما این اقدام دل مشغولی کنونی رهبران اسرائیل و دستگاه پرقدرت نظامی این کشور است. تایمز ادامه می‌دهد تنها یک مانع بر سر راه اقدام اسرائیل علیه ایران وجود دارد و آن دولت آمریکاست. بعید است اسرائیل بدون موافقت آمریکا اقدام به بمباران ایران بکند و رئیس جمهوری آمریکا هم اگر چنان اقدامی را مغایر منافع ملی کشورش بداند با آن موافقت نخواهد کرد. البته تا این زمان سیاست آمریکا چنین بوده، یعنی تا زمانی که آمریکا به دولت مردان شیعه مورد حمایت ایران در عراق اتکا داشته باشد، تا جلو فروپاشی دولت عراق و خروج همراه با سرفکندگی سربازان از عراق به شیوهی که 3 دهه پیش در سایگون اتفاق افتاد گرفته شود. در ادامه مقاله بلند تایمز لندن آمده است بسیاری از دولت مردان اسرائیلی برانند که اگر ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد باید تنبیه شود و این دولت مردان حضور نفوذ ایران در عراق از طریق واشنگتن را یک کابوس برای اسرائیل تلقی می‌کنند. شاهزادگان سعودی هم همین نظر را دارند. اینان با نادیده گرفتن جمعیت گسترده شیعه در عربستان سعودی، شیعه را بدعت‌گذار می‌دانند و تحقیر می‌کنند، همان رفتاری که ملاهای جنون‌زده ایران نسبت به وهابی‌ها دارند. مقاله تایمز اینطور پایان می‌یابد که در جهان اگر یک کشور بیش از اسرائیل از اتمی شدن ایران نگران باشد، آن کشور عربستان سعودی است، و اگر دو کشور را در جهان بخواهید نام ببرید که بیش از دیگران بر دولت بوش نفوذ دارند، آن دو کشور اسرائیل و عربستان سعودی هستند. و حالا این دو کشور به آقای بوش می‌گویند باید حمایتش را از دولت شیعه عراق پس بگیرد، پیشنهادهای بیکر همیلتون را ناشنیده بگیرد، با تهران ارتباط مستقیم برقرار نکند و آماده حمله به ایران باشد، خواه مستقیم و خواه از طریق اسرائیل. و این از شالوده آن اتحاد نامقدس میان اسرائیل، عربستان سعودی، آمریکا و حمایت ضمنی آقای بلر.
امیر آرمین نگاهی داشت به مقاله تایمز لندن در روز پنجشنبه. در اولین طرح پیشنهادی برای اصلاح نظام بیمه بهداشتی کالیفرنیا از سوی فرماندار آرنولد شوارتزنگر، وی برنامه بیمه بهداشتی برای بچه‌های ایالت کالیفرنیا از جمله فرزندان مهاجران غیرقانونی را برای تصویب به قانون‌گذاران این ایالت پیشنهاد کرد. جزئیات بیشتر را از فیروزه خطیبی می‌شنویم.
امروز در کالیفرنیا همه جا صحبت از طرح انقلابی فرماندار آرنولد شوارتزنگر است که با پیشنهاد ایجاد بیمه بهداشت رایگان برای تمام کودکان این ایالت از جمله فرزندان مهاجرین غیرقانونی اقدام به حل یکی از مهمترین مشکلات و مسائل زندگی شهروندی در ایالت کالیفرنیا کرده است. در صورت تصویب این طرح پیشنهادی از سوی قانونگذاران ایالت کالیفرنیا، بیش از 763,000 هزار کودک بدون بیمه زیر پوشش این بهداشت رایگان قرار خواهند گرفت. هرچند دفتر فرمانداری کالیفرنیا تا این لحظه هنوز مشخص نکرده است که بودجه چنین برنامه‌ای از چه منبع یا منابعی تأمین خواهد شد. همکنون کارشناسان مخارج چنین بیمه درمان رایگان را برای تمام بچه‌های کالیفرنیا به طور تقریبی به بیش از 400 میلیون دلار در سال تخمین زدند. با این حال این مبلغ تنها بخش کوچکی از اهداف نهایی آرنولد شوارزنگر برای بهبود وضع بهداشت عمومی و رایگان در این ایالت را تحت پوشش قرار خواهد داد. تأمین مخارج بیمه بهداشت رایگان برای جمعیت 6.5 میلیون نفره‌ای که امروز در این ایالت از هیچ گونه بیمه بهداشتی برخوردار نیستند به مبلغی بیش از 10 بیلیون دلار در سال خواهد رسید. چنانچه این طرح پیشنهادی به تصویب برسد، فرماندار آرنولد شوارزنگر به یکی از برجسته‌ترین امتیازات سیاسی تاریخ این ایالت دست خواهد یافت. در حال حاضر تنها چند ایالت انگشت شمار در آمریکا توانستند بیمه بهداشت رایگان را در اختیار شهروندان زیر 18 سال خود قرار دهند. در سال 2005 آقای شوارزنگر طرح مشابهی که از طرف قانونگذاران ایالت کالیفرنیا ارائه شده بود را به این دلیل که آنها راهی برای ایجاد بودجه برای انجام این طرح نشان ندادند از طریق وتو یا حق رأی مخالف خود رد کرد. پیشبینی می شود که قانونگذاران حزب جمهوری خواه که پیش از این طرح محافظه‌کارانه تری در رابطه با بهداشت عمومی را رد کردند به شدت با طرح تازه فرماندار آرنولد شوارزنگر به مخالفت بپردازند، به ویژه آنکه این طرح شامل مزایای بهداشت رایگان برای فرزندان مهاجرین غیرقانونی نیز می باشد. با این حال طبق برنامه در آغاز هفته آینده آقای شوارزنگر طرح بهداشت عمومی خود را که در آن از بالا رفتن مخارج بیمه جلوگیری شده است با جزئیات لازم در اختیار قانونگذاران این ایالت خواهد گذاشت. کارشناسان پیش بینی می کنند که برای تامین بودجه این بیمه رایگان همه از جمله بیمارستان ها، شرکت های بیمه، پزشکان، بیماران، شرکت های تجاری و دولت مشارکت خواهند داشت.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدید. امروز اما جمعه 15 دی ماه سال 1385 خورشیدی است، برابر با 5 ژانویه سال 2007 میلادی. به روز شمار تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ، پنجم ژانویه 1941،
در این روز ایمی جانسون، نخستین زنی که به تنهایی از انگلستان به استرالیا پرواز کرد، بر اثر سقوط هواپیمایش در مدخل رود تیمز در بریتانیا درگذشت.
5 ژانویه 1945،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی دولت جدید لهستان را به رسمیت شناخت.
5 ژانویه 1948،
در این روز نخستین فیلم مستند رنگی توسط کمپانی وارنر برادرز در ایالات متحده آمریکا به نمایش درآمد.
5 ژانویه 1964،
در این روز پاپ پل ششم در بیت المقدس با اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. این نخستین دیدار یک رهبر کاتولیک مسیحی با رهبر کلیسای ارتدوکس از سال 1439 به حساب می آمد.
5 ژانویه 1971،
در این روز دولت سوسیالیست شیلی به رهبری سالوادور آلنده روابط دیپلماتیک خود را با چین آغاز کرد.
5 ژانویه 1993،
در این روز بر اثر برخورد یک کشتی حامل نفت به صخره در سواحل اسکاتلند 84500 تن نفت خام به دریا ریخته شد. در این روز وسلی آلنداد، قاتل زنجیره‌ای در ایالت واشنگتن آمریکا، به دار آویخته شد. این نخستین اجرای حکم اعدام با چوبه دار از سال 1965 در ایالات متحده به شمار می رفت.
5 ژانویه 1996،
در این روز یحیی عیاش از رهبران بلندپایه حماس توسط ارتش اسرائیل به قتل رسید.
پنجم ژانویه 1997.
در این روز نیروهای روسیه از چچن خارج شدند.
پنجم ژانویه 1998.
در این روز وزیران کشورهای عرب در نشستی موافقت اولیه خود را با قطعنامه مبارزه با تروریسم